در بخش گفتگوی برنامه هم آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و با ایشون و مهمانشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب نیستان در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نگستان
بشنوید. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سکا خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده مخاطبین خوب برنامه نیستان و در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، امشب قراره در بخش گفتگوی برنامه چه اتفاقی بیفته؟
امشب میزبان یکی از بزرگان موسیقی از نام آشنایان و ابواب جمعی برنامه نیستان جناب آقای مهدوی هستیم که نام آشنا هستن برای مخاطبین خوب برنامه نیستان. در بسیاری از برنامه های رسانه ملی ایشون حضور داشتن و حضور دارن به عنوان کارشناس و به عنوان متخصص، از سالهای گذشته دارن فعالیت میکنن. افتخاری همکلامی با ایشون برای بنده که امیدوارم بتونیم میزبان دانششون باشیم و استفاده حداکثری رو در خصوص ساز و کار برنامه موسیقایی در رسانه از دانش ایشون ببریم.
بسیار عالی. برای منم جالب خواهد بود چون همیشه آقای مهدوی به عنوان کارشناس در خدمتشون هستیم و الان به عنوان مهمان می‌خوایم از دانششون استفاده بکنیم. حتما گفتگوی جالبی خواهد بود. منتظر می‌مونیم در بخش گفتگوی برنامه گفتگوی شما رو با آقای رضا مهدوی بشنویم. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شماییم و به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، گفتگو میکنیم با آقای رضا مهدوی، موسیقی شناس، پژوهشگر موسیقی، نوازنده سنتور، که در برنامه نیستان ما همیشه ایشون رو به عنوان کارشناس در جایگاه کارشناس داشتیم و در این برنامه در جایگاه مهمان قرار گرفتن. همونطور که آقای شهابی هم در مقدمه برنامه اشاره کردن، آقای رضا مهدوی در حوزه رسانه فعالیت‌های گسترده‌ای دارند و برنامه‌های زیادی به عنوان کارشناس و سردبیر حضور دارند و توفیقی است که امشب میتونیم در خدمتشون باشیم و از دانش ایشون به عنوان مهمان بخش گفتگوی برنامه استفاده کنیم. آقای مهدوی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، در جایگاه مهمان برنامه نیستان حضور شما رو گرامی میداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و شب خوش خدمت شما خانم رکنی، مجری توانا، خوش صدا و خوش بیان که توفیق همکاری رو در حد اقل فکر میکنم 20 سال گذشته داریم.
توفیق بوده برای بنده.
برای بنده همچنین. و همینطور عرض شب بخیر خدمت شنوندگان بسیار خوب نیستان و همینطور دوست گرانقدر، همکار گرانقدر جناب آقای امیر شهابی که به بنده اظهار لطف دارن. بنده در اینجا میخوام درس پس بدم و در خدمت شما دو بزرگوار هستم.
خواهش میکنم.
بزرگواری شما. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مهدوی، خیلی سپاسگزارم از این که قبول کردید در جایگاه میهمان ما میزبان دانش شما باشیم و پیشاپیش امیدوارم مبحثی که راجع به صحبت خواهیم کرد بتونه مورد توجه دوستان شنونده قرار بگیره. موضوعی هستش که شاید به سختی بشه شخصی رو پیدا کرد که چنین تجربه‌ای رو داشته باشه. خوشحالم که با شما هم کلام خواهیم بود.
خواهش میکنم، بزرگوارید.
زنده باشید. در خصوص سازوکار برنامه‌های موسیقایی با محوریت موسیقی تو رسانه ملی می‌خوایم صحبت کنیم. شاید برای دوستان شنونده جالب باشه که بدونن مراحل تولید یک برنامه موسیقایی از اون زمانی که موضوعش قرار انتخاب بشه تا زمانی که پخش بشه و بره روی آنتن چه هست و چه ترتیبی باید رعایت بشه؟
من یک پیش مقدمه عرض بکنم. در مرز هنر ادبیات سازمان صدا و سیما که همچنانم هست، سال 64 رفتم اونجا و نزد آقای اسفندیار قره‌باغی سولفژ و تئوری کار کردم و ردیف آوازی زنده‌یاد استاد محمود کریمی رو از شاگردشون محمد تقی صادقی که کارمند اداره استاندارد بودن و ساعت 4 به سختی از کرج میرسید، خب آموزش میدم و علاقه داشتم، همیشه رادیو گوش میکردم. تا اینکه جدای از فعالیت‌های موسیقایی و تئاتر که انجام میدادم و محصل بودم، نه محصل آکادمیک بلکه آموزشگاهی و به این شکرس کردم، تا اینکه سال 1371 که در حوزه هنری فعالیت میکردیم،
بله،
جناب آقای فریورز کیان از گویندگان مبرز رادیو ایران که یک رادیو بیشتر نبود و شما برنامه صبحگاهی داشت که خیلی با نشاط سلام میداد به مردم و خیلی زود شهرت پیدا کرد،
روحشون شاد،
خدا رحمتشون کنه، خیلی زود فوت کردنشون، بیماری ناعلاج و سختی داشتن. ایشون رئیس روابط عمومی حوزه هنری شدن و خیلی راحت من پیشنهاد داد، گفت که رضا دوست داری تو که قبل علاقه داری به رادیو، میخوای معرفیت کنم بیان اونجا. با برنامه صبح خانواده من از صفر رادیو شروع کردم
سال 71،
بله، و لذت بردم وقتی ریل ناگرا رو انداختن روشون من تو هم میدون 15 خورده برم گزارش تهیه بکنم، مردم که دارن به سمت بازار میان و اینها.
موضوع که موسیقایی نبود اون؟
نه نه، موسیقایی نبود، گزارش خیلی ساده.
اولین بار ما این چیزی رو میشنویم آقا مهدوی.
فکر کنم خانم پاکروان گوینده بودن و آقای شجاعی بودن، بله، خدا رحمت شوه. و بعد از یه مدت ایشون گفت که حالا ما میخوایم یه گزارش از خود تهیه کنیم به عنوان نوازنده نسل بعد از انقلاب، شما توضیح بدید برای خانواده، جالبه. که من اون گفتگو رو کاستش رو دارم، برای من نگه داشتن و دارمش. و وقتی من پاسخ دادم ایشون گفت که تو بیا رادیو همکاری کن، چه کاریه ما گزارش رو این حرفا. میخوام میگم سلسله مراتب رو ناخواسته من یک خوششانسی داشتم، یک اقبالی داشتم که فکر میکنم موهبت الهی بود. اگر فریورز کیان من رو نمیدید و من نمیتونستم توانایی ثابت بکنم، شاید هیچ وقت نمیتونستم وارد بشم، چرا که خیلی از دور دوستانم وارد سازمان صدا و سیما شدن، خیلی دوستانم تو رسانه بیان فکر میکنن چه خبر هست و و خیلی چیزهای دیگه. این اقبال من پیدا کردم و به تدریج به مرور شدم کارشناس برنامه موسیقی نواحی توی یک بخش اون دوره داشتیم، بعد از اون بعد کارشناس مجریگری، بعد در سمت گوینده بودن و اینکه تو شوراها و و همه اینها غیر مستقیم برای من درس بود. یعنی عزیزانی که میرفتن دانشگاه صدا و سیما 4 سال تحصیل میکردن، بعد میومدن استخدام سازمان میشدن، من در طی این سالا که شد 30 سال درس گرفتم بدون اینکه مدرکی دریافت بکنم یا ادعایی داشته باشم. هر مسئولیتی که به من سپرده شد اختصاصا درباره موسیقی، یعنی کارهای دیگه خواسته شد، یعنی یک برنامه بود که در رادیو جوان به عنوان مثلث بود و بله، قرار بود که من کارشناس نباشم، گوینده و گاهی اوقات کار مجری که قرار بود فقط گوینده بکنم، موضوع سیاسی اجتماعی و و چیزهای دیگه. چند برنامه که گذاشت گفتم من فقط در عرصه موسیقی میخوام صحبت داشته باشم، که دوستان گفتن حیف، خب وقتی میشه این کارو بکنید. حتی سردبیر سوال میداد، اون موقع سردبیر داشت رادیو، متاسفانه امروز نداره به دلایلی، رها کردم، گفتم میخوام فقط در موسیقی چیزی که فکر میکنم چیزی ازش بلد هستم، که من یه قطره ای از این دریا موسیقی هستم. خوشبختانه با بزرگان تهیه کننده که یک شاید اقل اسم برم، جواد مانی بزرگ تهیه کننده ای که بسیاری از گویندگان و مجری هایی که این نسل حضور دارن از فیلتر ایشون رد شدن آمدن، ما برنامه داشتیم به نام ترنم در رادیو تهران که خانم انسیه سمیپور هم که اون زمان صدا بردار بودن ولی کار تهیه، کار سردبیری و کار دیگر هم میکردن، اونجا به من این امکان داده شد که سنتورم رو می آوردم و 10 دقیقه می زدم یه گوشه رو، توضیح می دادم، بعد مهمانانی رو دعوت می کردم درباره اون دستگاه و اون موضوع و موسیقی دستگاهی. ما 1 ساعت پنجشنبه 3 تا جا برنامه زنده داشتیم که این تبدیل به کتاب شد و چاپ دوم شد و استقبال شد. میخوام بگم که نکته‌هایی که می گفتن مثل یه بچه‌ای که میره توی یک مغازه‌ای و وردست میشه، پادو میشه، به مرور یاد میگیره، چرتکه رو یاد میگیره، فروشندگی رو یاد میگیره، روابط عمومی با مردم رو یاد میگیره، میفهمه به چی کسی اعتماد کنه، نسیه بده نکنه و به کجا در آینده برسه، حالا خودش مغازه‌دار بشه، دکاندار بشه یا نشه. منم سعی کردم دستیار و شاگرد خوبی باشم و فقط نگاه کنم و یاد بگیرم. این شد که اصلا فکر نمی‌کردم تبدیل به یک برنامه‌سازی بشم که اگر تلویزیون یه شبکه از من خواست که شما بیاید یک آیتم 10 دقیقه‌ای مثلا برای شبکه خبر تلویزیون که یک شبکه جهانی است، کانال 6 الان گفته میشه و مرتبط با معاونت سیاسی و خیلی حساسه و شاکلش با تمام شبکه‌ها متفاوته، از من خواستن که 15 برنامه تلویزیونی تو این شبکه حساس من معرفی کنم موسیقی‌های نوایی رو و خودم کارشناس مجری بشم و بیام جلوی دوربین یک نریشنی بدهند که فکر میکنم اون زمان خانم ژالی صادقیان میگفتند. خب این برنامه خیلی موفق شد. یا در یک شبکه دیگری تو موضوعات مختلف موسیقی دستگاه ایرانی، موسیقی پاپ، موسیقی کلاسیک و موسیقی سنتی خودم که کلاسیک هست، از دوستان دیدم که پای دستگاه چگونه کار میکنن، چگونه ادیت میکنن و چگونه باید نویسندگی کرد برای رادیو که خیلی متفاوت از پیس های تئاتر هست و جدای از نویسندگی در مطبوعات و روزنامه هست که من اون سابقه رو داشتم و با روزنامه که هم سال 70 شروع کردم، بعد خودم به سردبیری مجله تخصص موسیقی رسیدم، یاد گرفتم که در رادیو نوشتن متفاوت از نوشتن در کتاب هست، متفاوت از نوشتن در دیگر جا هست، حتی تلویزیون با رادیو ساحت‌های مختلف داره. من حیث المجرور ماجرا این که سعی کردم شاگرد خوبی باشم و همچنان هستم و امیدوارم که بتونم همچنان این راه رو ادامه بدم در جهت توسعه موسیقی که بسیاری از افراد که نیاز دارن از طریق این رسانه، چه دیداری چه شنیداری، مطرح بشن و حرفای ناگفتشون رو بگن، من بتونم جاده خوبی باشم که این عزیزان تو این جاده هموار بتونن حرکت بکنن و به اون چیزی که میخوان از این راه هم برسن.
درود بر شما آقای مهدوی، خواهش میکنم استفاده کردیم از سنتور نوازی شما، میخوایم استفاده بکنیم و بشنویم، گفتگو رو ادامه بدیم. بله میشنویم. یکاش اون مصاحبه رو هم میتونستیم بشنویم، مصاحبه
که فرمودید
شروع کارتون
حتما پیدا کنم میدم خدمت.
آره اگر که امکان داشته باشه اون رو هم بشنویم، ولی الان از نوازندگی های شما بشنویم و گفتگو رو ادامه بدیم. شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه گفتگو میکنیم با آقای رضا مهدوی، پژوهشگر موسیقی، موسیقی شناس و نوازنده سنتور که در این برنامه در جایگاه مهمان قرار گرفتند و آقای شهابی سوالاتی رو مطرح میکنند در خصوص فعالیتشون در رسانه. در خدمت شما ایم آقای شهابی.
بله جناب مهدوی، بسیار صحبت‌های شنیدنی، کلام قوی که جز این هم انتظار نمیره.
محبت
و زنده باشید. بریم سراغ ادامه سوالات و اینکه ما در همین برنامه نیستان خودمون هم دعوت می‌کنیم از خیلی اساتید، خیلی دانشجویان موسیقی و دو تا حالت پیش میاد که قطعاً برای شما پیش اومده. عزیزانی هستند که بنا به دلایلی ممکنه سفارش بشن که بیان توی برنامه و دوستانی هم هستن که ازشون دعوت میکنیم اما تمایل ندارن حضور داشته باشن.
بله.
کفه کدوم بر سنگین تره طبق تجربه شما؟
هر دو کفه سنگینه. ببینید شما وقتی یک جوانی رو که پر از معلوماته و حقیقتا میشه بهش استاد گفت، ولی تو جامعه ما استاد انگار باید یه سن و سالی بگذره، یک کفت خاصی داشته باشه. حالا در گذشته موسیقیدان رو حتما استاد میگفتن، ولی امروزه داره سن استادی میاد پایین، چرا که سرعت تکنولوژی و دانش افزایی و این مراحل کسب دانش در جوانها خیلی سرعت پیدا کرده نسبت به گذشته. حالا ما میخوایم این رو بیاریم دعوت بکنیم که حرفاشو بزنه. شاید حرفا رو نتونه منسجم بزنه و دچار یک نکلتی بشه و بیشتر فکر کنه، بخواد حرف بزنه، زمان ببره. در اصول تعیین کنندگی سردبیری و برنامه سازی خیلی مناسب نباشه، ولی ما باید به اینها فرصت بدیم، چرا که حرفای نوعی دارن و اندیشه هایی دارن که لازم شنیده بشه و برن خودشون گوش کنن، بازخوردشو بگیرن و خودشونو تصحیح کنن، چرا که استادان آینده هنرستان ها یا مراکز آموزش موسیقی یا دانشکده ها هستن یا به عنوان یک هنرمند میخوان تو جامعه شاخص بشن تو هر ژانر و تو هر عرصه. پس وظیفه رسانه و در وهله اول رادیو این هست که کسانی که دارای دانش و معلوماتی هستن، حتی اگر اثری انتشار ندادن، کتاب رو چاپ نکردن، ولی در آینده خواهند کرد و صحبت‌هاشون میتونه اونقدر جامع باشه که ما چیز ازش استخراج بکنیم، خب باید بریم و صحبت بکنیم. حالا این صحبت کردن تو استودیو میتونه منجر به شکست بشه، میتونه منجر به یک موفقیتی بشه که دیگر شبکه‌های رادیو بیان دنبال این فرد و تلفنش رو بخوام پیدا بکنن، در موضوعات مختلف از این آدم استفاده کنن و زمانی هم که رسانه اعتماد میکنه دیگه این آدم رو رها نمیکنن.
بله.
در مناسبت‌های مختلف و در شاکل‌های مختلف این آدم دیگه میره تو لیست و استفاده میشه و اون نگرانی رسانه که خط قرمز ها رو رعایت کرده اصطلاحاً استفاده های بهینه میکنن.
آقای مهدوی اجازه بدید ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم. تکرار حضور یک نفر به عنوان مهمان در برنامه‌های متفاوت رادیویی و تلویزیونی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
تکرار رو به شرطی من می‌پسندم که در ادامه بحث‌های قبل باشه، ما زمان نداشته باشیم بتواند صحبت رو تموم بکنه. امکان داره یک مهمان 7 جلسه و 7 تا نیم ساعت، 7 تا 1 ساعت حرف داشته باشه، مون تا محدودیت برنامه‌سازی که استانداردهای داره و مجبوریم کلام رو قطع کنیم، موسیقی پخش کنیم که شنونده خسته نشه و بتونه ادامه بده، پیچ رو عوض نکنه، موج رو عوض نکنه. حالا در رادیو یک شاکل وجود داره، تلویزیون چون تصویر غالبه باید از تکنولوژی بصری استفاده بکنیم و حرفا رو در تلویزیون خیلی تخصصی نذاریم که در رادیو میشه تخصصی هست، چون بیننده بلافاصله چون عام هست رها میکنه میره. در این قسمت من کاملا موافقم، یه مهمان میتونه ده ها قسمت بیاد اگر حرفی برای گفتن داشته باشه. یه مهمان شاید برای نیم ساعت دعوت شده به اندازه 15 دقیقه کافی باشه، چون اون حرفی اضافه نداره و این هیچ ربطی نداره به استاد بودن اون مهمان یا غیر استاد بودنش. چه بسا خیلی از استادا خیلی استادن در نوازندگی ولی بیان خوبی ندارن، در همون 5 دقیقه همه چی تمام میشه. خب حالا میریم سر استادانی که به هر دلیلی وارد نمیشن در برنامه تلویزیونی که دلایل شخصی خودشون رو دارن یا اینکه حضور مستقیم نمیتونن داشته باشن، باز بر دلیل میخوان تلفنی صحبت بکنن. هر دو اینها گیر و گورهایی داره که یک مسئول هماهنگی که با چه لحنی دعوت میکنه، چون سردبیر، چون تایید کننده دوستی هایی داره یا سابق اینها رو میدونه، چون کارشناس موجی، چون گوینده، چگونه فضا رو بستر سازی بکنن، آماده سازی بکنن که اون مهمان که وقتی حضور پیدا میکنه احساس آرامش پیدا بکنه و این میکروفون کمیشه استرس‌زا هست من دوستان خلبان زیاد دارم که هر دفعه میگن که ما هر پروازی که میکنیم، هر لندینگی داریم، هر فرودی که داریم استرس داریم بعد از 30 سال، چون واقعا شرایط خاصی داره. دوربین و میکروفون هم این احساس رو میده، به خصوص در برنامه های زنده. خب طبیعیه مهمانی که میاد با هر دانشی اینجا به نوعی
تجربهش نداشته،
نداشته و شاید هنگ بکنه، شاید حرفاشو فراموش بکنه. وظیفه ما رسانه ها این هست که در هر شاکلی به او کمک کنیم،
بله.
او رو شرایطی ایجاد بکنیم که احساس کنه سالها بوده و با ما خیلی صمیمی هست، بتونه اون حرفای تخصصیش رو بزنه. پس در هر دو صورت فعالیت رسانه و برنامه سازی رادیو از اون هماهنگی که شروع میشه تا اون پذیرایی تا اون افرادی که مؤثر فنی هستن کار سختیه. حتی من و شما که سالا داریم فعالیت میکنیم فهم کنیم روانه، ولی حقیقتا فعالیت سخت و دشواری.
درسته.
تشکر میکنم. من تجربه هام و در واقع تجربه های زیادی داشتم در همین خصوص که آقای مهدوی میگم برای آماده کردن مهمان. در بخش اول که حضور پیدا میکنه، سلام علیکم میکنی، خیلی احساس نگرانی، استرس و استراب داره. حالا نوع برخورد شخصی که قراره باهاش گفتگو بکنه، حالا چه گوینده، مجری یا کارشناس باشه، خیلی مهمه. اینکه یه فضای خوبی فراهم بکنه، حالا چه زمانی که داره اون ارتباط اولیه داره پخش میشه یا اینکه قبل از اینکه اصلا بخواد پخش بشه، یه آرامشی وظیفه ماست که به مخاطبمون که در استودیو حضور داره بدیم. و بعد از یه فاصله که ایجاد میشه قطعا شرایط بهتر خواهد بود. و من همونطور که شما فرمودید در این زمینه تجربه های زیادی دارم که فردی که وارد میشه اصلا دست و پاش میلرزه و واقعا نمیتونه صحبت بکنه، اما با یه صحبت مقدماتی، یه فاصله کوتاه، یه خوشرویی که میبینه از گوینده، مجری یا کارشناس، ارتباط بعدی که برقرار میشه به طور کل آدم متفاوتی میشه. اینا حالا مسائلی است که همه ما تجربه کردیم و تجربیات خوبی هست که جوان‌ها هم انشاءالله بتونن از این استفاده بکنن و شرایط رو برای حضور دیگران فراهم کنن.
تجربه شخصی خودم بگم اجازه دارم؟
خواهش می‌کنم.
سال 75 بکنم بود رادیو ایران یه برنامه بعد از ظهر داشت، زنده بود، یک نکته که آهنگ. جناب آقای برمر که الان بازنشستگان هستن و انشاءالله هر جا هستن سلامت باشن تهیه کننده بودن. آقای شیرازی هم از سردبیران روشندل بودن و بنده اونجا دعوت می‌شدم هفته یک بار برنامه زنده. بعض وقتا دوچار نکرت می شدن و حراس پیدا می کردن. ایشون با طیب خاطر فاصله که می گرفتیم رو دکمه می زد، می گفت که چیه، چرا نگران شدی؟ ما در رابطه با همین موضوع شما حتی جلوتر هم صحبت کنی. غیر مستقیم من اعتماد به نفس داد، من می دستم خودم چه گافی دادم چی کردم، ولی خیلی راحت می گفت که
حمایت می کردم
و خیلی من کمک می کرد و من انرژی می گرفتم. گفتم خودشون تهیه کننده است و اینها و اصلا مسئول برنامه است، میدونه به چیکار. وقتی اون میگه پس من باید راحت باشم و میدیدم نموده خودمو در هفته بعد شجاعت پیدا میکردم، حرفام میزدم، میگه خودم قایم نمیکردم، خودم سانسور نمیکردم.
بسیار عالی، تشکر میکنم.
فرصت داریم صحبت کنیم خانم دکتر؟
اگر موسیقی بشنویم از نوازندگی های آقای مهدوی و گفتگو رو ادامه بدیم. موافق آقای مهدوی؟ میشنویم. Thank you. قطعه از نوازندگی های سنتور آقای رضا مهدوی رو شنیدین. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان و به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه، گفتگو میکنیم با آقای رضا مهدوی، پژوهشگر موسیقی، موسیقی شناس و نوازنده سنتور که در این برنامه در جایگاه مهمان قرار گرفتن. آقای شهابی بفرمایید.
جناب مهدوی، ما میبینیم که در رسانه ملی برنامه های با محوریت ورزش تولید میشه و خیلی دقیق بررسی میکنند، حالا اون که فوتبال، کشتی، والیبال، دعوت میکنند از کارشناسان، زمان بندی شاید 3 ساعته 4 ساعته بهشون داده میشه که بتونن تمام جزئیات رو بررسی کنن، یک آفساید رو چندین بار فیلمش رو پخش میکنن، زنگ میزنن، مهمان تلفنی دارن، از کارشناسای متنوع دعوت میکنن که بیان حضوری در رسانه. به نظر شما ما تو موسیقی این چشش رو داریم که یک برنامه‌ای به این صورت داشته باشیم، تخصصی موسیقی رو دنبال کنیم؟
بله 100%، به شرط اینکه یک شبکه اختصاصی موسیقی داشته باشیم. در شبکه‌های رادیویی مثل همین برنامه، ما در این برنامه نیستانم که 20 سال از عمر شریفش می‌گذره، مجاز به خیلی تخصصی صحبت کردن نیستیم، چرا که شنوندگان غالب این برنامه تخصصی مردم عام هستند، یک درصد مختصری از استادان ما و همکاران ما هستند. ببینید، ورزش عمومی است، اصلا موسیقی رو با ورزش نباید مقایسه بکنیم. ما قطعا میتوانیم 90 موسیقی هم داشته باشیم به شرط اینکه یک شبکه اختصاصی برای موسیقی داشته باشیم. اما اگر ما یک 90 موسیقی رو در یکی از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی بخوایم داشته باشیم، باید ببینیم چند درصد بیننده و شنونده خاص داریم و اصلا جاش رسانه هست یا نیست. ما با این برنامه‌ها می‌خوایم توسعه موسیقی رو فراگیر بکنیم در بین مردمانی که پدر مادران نمی‌دونن فرزندشون موسیقی بفرستن یا نفرستن. یه سری اطلاعات ما بمباران بکنیم، اینها برن بعداً پیگیر بشن ببینن چگونه است. ما وظیفه داریم سرفصل‌ها رو بگیم. برای من شما بیان در ارتباط یزدمر صحبت بکنیم و اینکه سوری کرونا در جامعه ما چه اتفاقاتی داره، بعد ورود پیدا بکنیم درباره فیوژن‌ها و اسم افراد خاص رو ببریم، شنونده گیج و گنگ میشه و چون مثال‌ها رو نمیتونیم خیلی دقیق ارائه بدیم، بعضی از موسیقی‌ها رو ما اینجا نمیتونیم پخش کنیم و ممنوعیت‌هایی که در برنامه‌سازی رادیو تلویزیون کشور ما هست و منحصر کشور ما هست و شرایط ما در هیچ کجای دنیا مثل ما نیست و ما متفاوت از همه دنیا هستیم، اجازه نمیده اون برنامه‌سازی ایدئالی که من و شما دوست داریم، مثلا بیایم اینجا یک آلبوم رو باز بکنیم. در حوزه نقد ما خیلی مشکل داریم، شما دوست من هستید، اگر ایرادی هم به یک ترک شما باشه، من سعی نمی کنم که اینو به شکلی به روی شما بیارم، باز باید تعریف و تمجید بکنم.
بله.
چون بستر جامعه ما که باز هم با هم دوست هستیم این گونه نیست که انتقاد رو از هم بپذیریم.
بله.
من بخوام به یه خواننده بگم ببخشید شما اینجاشو فالش خوندید، نابود شده.
بله.
تمام دوستان اقوامشو بسیج کرده که بشنون، اونا میگن ما نمی‌دونیم تو رو فالش هم می‌خونید. یه کارشناس رادیو، چون مردم میدونن نگاش به رسانه چیه، هر کارشناسی با هر دانشی با هر بضاعتی بیاد، اصلا شبکه سلامتی پزشک وقتی میاد، مردم فکر میکنن این دیگه از حریم نشمس و بهترینی که اومده مرجع
میشه دیگه هر صحبتی که
پس هر حرفی که میزنی تاثیرگذار میشه. من چرا باید به خودم اجازه بدم که شما رفتید با یه شوق و ذوق یک آلبوم رو هزینه کردید با این هزینه گزاف، حالا بیام نقد آنچنانی بکنم که تو ذوقش بخوره و ناراحت بشه؟
شما موافق برنامه تولیدی هستید یا برنامه زنده؟
برنامه زنده فوق‌العاده است با تمام اشکالاتش. برنامه تولیدی برنامه مرده است. ما هزاری هم زنده نمایی بکنیم، شنونده میفهمه و اون حس و حال رو نمیگیره.
مختصات گفتگو باید مشخص شده و تعیین شده باشه.
حتما مهندسی شده باید باشه، وگرنه اگه بخواد رها باشه و شما هر پرسشی بکنید و از من هر در دیگری بگم و بخوام فقط خودم مطرح بکنم، این اسمش برنامه‌سازی نیست.
به نظر شما بعد از اینکه مخاطب برنامه با محوریت موسیقی برنامه رو شنید، قبل از اون با بعد از اون بعد چه تغییری درش ایجاد بشه؟ بعد اطلاعاتش زیادتر بشه، بعد با موسیقی بیشتر آشنا بشه، باید درکش از موسیقی بالاتر بره، باید اسامی و واژگان رو بیشتر بشناسه، باید افراد رو بیشتر بشناسه. دغدغه شما به عنوان یک کارشناس چیه؟
ببینید، رسانه یک مجله فرهنگیه و بی‌نهایت در دنیا برنامه‌ای ساخته میشه که گفتگوی مجله میگن، برنامه مجله، یعنی بسته‌های مختلف داره. اینکه این آیتم چه هست، اون آیتم چه هست، و و میتونه حتی توی یک برنامه تخصصی ژانرهای گوناگون بررسی بشه. پس طبیعیه که ما باید اطلاعات رو کپسولی به مخاطبان علاقمندون بدیم، یا به گونه‌ای به زبان سهل و روان صحبت بکنیم که علاقمند شنونده ناخودآگاه که تو ماشین نشسته و دستش اشتباهی به شبکه ما خورده و داره گوش میکنه،
بله،
مشتری شبکه ما بشه و مشتری موضوع ما و ژانر ما بشه. او اطلاعات از ما میگیره. امروز که امکانات گوگل کردن و سرچ کردن و جستجو کردن خیلی راحته، در گذشته اگر نبود مجلات ما غنی بودن، روزنامه‌های ما غنی بودن. امروز دوره مجله و روزنامه کاغذی تمام شده، کتاب‌های ما غنی بودن. ببینید رادیو فرقش با یک کتاب در اینه که ما جملات قصار رو یه گوینده میگه و مردم لذت میبرن در لابلاش موسیقی، اما شما میخوای بدونی اسمش گفته میشه، مثلا راسل مثلا اینو گفته، خب میریم کتابش رو میخریم، حالا هر چی که این گفته استفاده میکنه. دکتر روگو کتابها رمانهای بسیار خوبی داره، در رادیو که همین کتاب نمیشه خون،
بله،
فرازی از 700 صفحه گفته میشه، من شنونده هوشمند علاقمند میشم و میرم تهیه میکنم. پس وظیفه رسانه اینه که نوک پیکانش، هدفش مخاطب باشه و تو هر شاخه و هر رشته و هر برنامه که 24 ساعته داره مخاطبان خاص خودشو با اطلاعاتی که گوینده خوش زبان و خوش بیان و خوش صدا، و اگر کارشناس موجی که ملزم به خوش صدا بودن و خوش بیان نیستن، حتی شاید اشکال گویشی هم داشته باشه، خیلی مهم نیست،
بله،
او گوینده و اون برنامه ساز میتونه با مهارت طیف وسیع رو مخاطب و جذب رسانه‌ای مثل رادیو و مدیاهای مختلف شنیداری و دیداری بکنه.
من سوال آخر رو میدونم زمان خیلی
کمه. خیلی دارن اشاره میکنن که زمان تمامه.
من حیفم یاد که این سوال نپرسم. به نظر شما مهدوی وجود اسپانسر، ما میبینیم خیلی برنامه اسپانسر دارن، مثلا پفک نمکی فلان شرکت، بله، یا اپلیکیشن فلان شرکت حامیای مالی میشن. به نظر شما حضور این حامیان مالی میتونه به برنامه موسیقی کمک کنه دستشون رو بودجه‌هایی که قرار اختصاص دادن رو بیشتر کنه، کیفیت بره بالا؟
در ایران خیر. پس در ایران شرایط متفاوتی داره. حمایتگرا در دنیا جایگاهشون مشخصه، پول میدن انتظار ندارن اهدافشون تأمین بشه. در ایران در کنسرت‌ها و برنامه‌هایی که ما دیدیم ثروتمندان ما، کارخانه داران ما میان ورود پیدا میکنن، اعمال سلیقه میکنن و تحمیل میکنن، در رسانه هم اتفاق افتاده و این برنامه ها بیرون میزنه و ضرب میشه.
بسیار خوب،
برنامه تحت شعار اون فضا قرار میگیره که اصلا مطلوب نیست. خب تجربه جالبی بود. من فکر میکنم اگر این اتفاق گاهگاهی تکرار بشه و جای مهمان و کارشناس عوض بشه، اتفاقات خوبی میفته. و
ما که میزبان دانش آقای مهدوی بودیم کنیم استفاده کردیم،
که زمان تجربیاتی که انتقال پیدا میکنه خیلی تجربیات مفیدیه. درود بر شما آقای مهدوی، خوشحال شدیم که در جایگاه مهمان برنامه نیستان در خدمت شما بودیم. خواهش میکنم آقای شهابی، از شما تشکر میکنم و در پایان بخش گفتگو با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.